بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. در جلسه گذشته به مرزها و محدودیت‌های تفکر سیاسی در حوزه اشاره کردم و اونجا توضیح دادم که هر تفکری که خصلت حوزوی داره و میشه حوزه رو به عنوان وصف مقومش در نظر گرفت، سه تا محدودیت داره: یکی نسگرایی، دوم حدیثگرایی و سوم محدودیت‌های شرعی. طبیعتاً هر تفکری یا ایده‌ای که خارج از این سه محدوده یا مرز رخ بده، شاید نشه گفت این تفکر تفکر حوزوی است و حوزه بیش از اون که وصف مقوم این تفکر باشه، بیشتر ظرف این تفکره. من توضیحات اجمالی این بحث رو در جلسه گذشته تقدیم مبارکتون کردم. در این جلسه تلاش خواهم کرد تفکرات کانونی حوزه رو که در درون این ستا محدودیت و مرز وجود دارن رو تبیین و به اصطلاح تشریح کنم. شاید این جلسه یک مقدار حوصلتون سر بره و چون بحث مقدمه ایست برای سلسله بحثایی که در آینده بهش اشاره خواهم کرد، نیازمند به تأمل بیشتری داشته باشه، اما استدعای من اینه که مقداری در کاربست این مفاهیم بیشتر با من همراهی کنید که من بتونم بیشتر به نظم‌های کانونی یا تفکرات کانونی در محافل حوزوی اشاره بکنم و بعداً یکا یک اینها رو هم توضیح بدم. خب به رغم این که ما بارها شنیدیم مثلا در حوزه تفکرات متنوعی درباره نظم سیاسی در عصر غیبت وجود داره، این گفتگوها نشون میده که ما باید به جزئیات بیشتری در واقع به این بحث نگاه بکنیم و از منظر در واقع انضمامی تری به تحلیل این موضوع بپردازیم. من در ابتدا عرض بکنم که ما در درون حوزه دو تا جریان عام و بزرگ داریم که این معمولا نگرش های سیاسی در حوزه ذیل این دو تا نگاه عام شکل میگیرن و در واقع تحقق پیدا میکنن. عرضم به حضورتون که یک جریانی است که من ازش تعبیر میکنم که این جریان توجه تئوریکی به نظم سیاسی در عصر غیبت نداره. به عبارتی نه تنها این جریان نظریه خاصی در باب سیاست نداره، بلکه اساساً هم به امور سیاسی بی توجه و در غیاب سیاست زندگی میکنه. خب خیلی طبیعی هم هست که برخی از روحانیون، برخی از مراجع و برخی از بزرگان حوزه اساساً به لحاظ تئوریک به امر سیاسی توجه ندارند و به تعبیر قدما عنایتی ندارند یا به تعبیر امروزی اتنشنی به حوزه سیاست ندارند. به همین دلیل شما وقتی در آراء فقهی، کلامی و فلسفی اونها تورق کنید و تفکر کنید، الزاماً به یک رأی و نظریه خاصی در باب زندگی سیاسی نمی رسید. به همین دلیل اینها جایگاهی در مباحث نظری حوزه های علمی در باب سیاست ندارن، اما چون به هر حال بخشی از متن حوزه به شمار میان و جزی از کانون تفکر در حوزه هستن، ما باید اونها رو مورد توجه قرار بدیم و به اونها هم توجه بکنیم. حالا من به موقعش که رسید اونجا توضیح خواهم داد که این که میگم اینها توجهی به نظم سیاسی در عصر غیبت ندارن، در واقع مفهومم اینه که، یعنی برداشتم اینه که اینها معتقد نیستن که از درون ادله لفظیه یا غیر لفظیه بتوان یک نظریه‌ای در باب اداره دولت و جامعه استخراج کرد و اینها بیش از اون که منشأ حکومت که همون مشروعیت باشه مهم باشه، اینها به غایت دولت نگاه میکنن. یعنی کاری ندارن که منشأ مشروعیت این دولت خداوند، منشأ مشروعیت این دولت مردم هستن، منشأ مشروعیت این دولت کودتاست یا انقلابه، اینا براشون مهم نیست. به همین دلیل اینها نسبت به نوع دولتی هم که در عصر غیبت شکل میگیره لابه شرط هستن. یعنی برای اینا فرقی نداره الان نظام سیاسی موجود سلطنت باشه یا سلطنت مطلقه یا حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی باشه. حالا جمهوری اسلامی هم هر نوعش که باشه برای اینها تفاوتی نداره. اینها بیش از آن که به منشأ دولت توجه کنن، بیشتر به غایت دولت توجه میکنن. میگن هر دولتی که در ایران یا در سرزمین تشیع امنیت رو برقرار کنه و اجازه بده که ما مناسک و شعائر مذهبی رو در ایام خاص خودش برگزار بکنیم، این میتونه دولت مشروعی باشه. حالا برای اینا متفاوت نیست که فرد حاکم بر این دولت سلطان یا فقیهه. حالا من در جلسه آینده طبیعتاً وارد جزئیات بیشتری از این تفکر میشم و سعی میکنم مثلا رفتار برخی از مراجع شیعه همانند آیت الله عثمان وحید خراسان و برخی از سنتی های قم رو زیل این برنامه عمومی در واقع توضیح بدم. در مقابل این دسته از عالمان که پولیتیکال اتنشنی ندارن یا نظریه‌ای در باب سیاست ندارن، در مقابل جریان بزرگتری در فضای حوزه وجود داره که اتفاقا به سیاست، به نظم سیاسی یا امر سیاسی توجه میکنه و نمیتونه بی توجه از کنار سیاست در واقع بگذره. طبیعتا خیلی از این از مراجع، مجتهدین، اساتید و طبقات پایین دست این طلاب هستن که در ذیل این تفکر عام قرار می گیرن. اما من جریان دوم رو به دو دسته نظریه پردازان تقسیم می کنم: نظریه پردازان سنتی و نظریه پردازان غیر سنتی. مراد من از نظریه پردازان سنتی اینه که هستن عده‌ای از علما و فقهای ما که به نظم سیاسی در عصر غیبت توجه دارن، براشون مهمه که چه کسی باید به قدرت برسه، منشأ مشروعیت براشون اهمیت داره، غایات دولت اهمیت داره، اما تصویری که از دولت یا نظم سیاسی دارن کاملا سنتیه. حالا من این ازش تعبیر میکنم، اینها همچنان در پارادایم نظم سلطانی به تحلیل دولت می‌پردازم، نه پارادایم نظم مردمی که امروز ازش تعبیر میکنن به حکومت‌های دموکراتیک یا حکومت‌های دموکراسی. مراد من از نظم سلطانی الزاماً به معنای سلطنت نیست، برخلاف تصوری که در ادبیات فارسی هست که معمولاً نظم سلطانی رو مترادف با سلطنت میدونن، بلکه نظم سلطانی در واقع چیزی اعم از سلطنته. مراد از نظم سلطانی نظمی است که حاکم در اون نظم در واقع معیاره، بلکه عامل نیست. معیاره به این مفهوم که هر آنچه که قرار ذیل این نظام سیاسی اتفاق بیفته، مشروعیت این اتفاق یا رخ داد منوط به رأی و تشخیص شخص حاکمه. طبیعتاً ساختار این دولت به صورت مثلث و هرمی که حاکم در نوک اون مثلث نشسته و تصمیماتش از بالا به سمت قاعده هرم سرازیر میشه، این رو ما میگیم نظم سلطانی. پس نظم سلطانی نظمی است که ساختارش شبیه مثلث یا هرمه. تنها کسی که تصمیم گیرنده نهایی است و معیار این دولت در واقع همون شخص حاکمی است که بالا نشسته. اینو ما در اصطلاح ادبیات قدیم ایران ازش تعبیر میکنیم به نظم سلطانی. حالا ممکنه این نظم سلطانی یک صورتش سلطنت باشه، حتی ممکنه برخی از جمهوری های موجود هم باشن. در مقابل ما نظریه پردازان غیر سنتی داریم که طبیعتاً بر اساس آنچه که در توضیح نظم سلطانی گفتم، مراد من از نظریه پردازان غیر سنتی کاملاً روشن میشه. پس کسانی که نظم سلطانی رو نه ذیل نظم به اصطلاح سلطانی، بلکه بر اساس نظم‌های مردمی و دموکراتیک تحلیل می‌کنن، اینها در واقع غیر سنتی هستن. مثلا شما نگاه کنید، وقتی ما در آینده بحث از اندیشه آخوند خراسانی، میرزای نائینی و حضرت امام میکنیم، اونها تحلیلشون از ساختار قدرت در عصر غیبت یک ساختار دموکراتیکه، یک ساختار در واقع اقتدارگرایانه یا سنتی نیست. خب پس ما الان دوتا گروه شد، یا بی توجه هستن یا توجه دارن. بی توجه ها که همون یه دسته بودن که توضیح دادم که اینها نسبت به نوع نظام سیاسی لابه شرط هستن و در غیاب سیاست زندگی میکنن. جریان دوم کسانی هستن که به امر سیاسی توجه میکنن، که خب دو گروه هستن، کسانی که تصویرشون از دولت اسلامی یا حکومت فقیه در واقع شبیه یک مثلثی است که حاکم در اونجا به جای اینکه عامل به قانون، عامل به ارزش‌های جامعه باشه، بیشتر معیاره. و گروه دوم کسانی هستن که ازشون تعبیر می‌کنیم به نظریه پردازان غیر سنتی، کسانی هستن که تحلیلشون از بافت دولت در عصر غیبت در واقع کاملا دموکراتیک و غیر سنتیه. اما اون دسته ای که ازشون تعبیر کردم به نظریه پردازان سنتی، اینا هم در واقع به دو گروه جزئی تر تقسیم میشن. برخی از نظریه پردازان سنتی سلبی هن. یعنی کسانی که اولا به نظم سیاسی در عصر غیبت توجه دارن، تفسیرشون از دولت سنتیه، اما چون میگن تنها کسی که صلاحیت داره در اون نوع که هرم بشینه و حکرانی بکنه معصومه، چون در عصر غیبت چنین شخصی رو مشاهده نمی کنن، به تعطیل دولت در عصر غیبت می رسن. مثل اونچه که در تفسیری به مرحوم شیخ انصاری استناد داده میشه و مثل جریان حجتیه. جریان حجتیه که بعداً ایضاح او به تفصیل خواهد آمد، کسی است که توجه داره، تحلیلش از ساختار قدرت سنتیه، اما میگه چون در رأس این هرم معصوم حضور نداره، به نفی حکرانی به اصطلاح اسلامی در عصر غیبت میرسه. در مقابل ما یه سری از فقها و مجتهدین در حوزه‌های علمیه داریم که به امر سیاست توجه میکنن، نگاهشون به ساختار قدرت سنتی هست، ولی اتفاقا دنبال اقامه دولت اسلامی تو همین نظم سلطانی هستن. دیگه نه اعتقادی به دموکراسی دارن، نه اعتقادی به تحزب دارن، نه اعتقادی به اصطلاح نهادهای مدر دارن. اینا رو من ازشون تعبیر میکنم به نظریه پردازان سنتی ایجابی، مثل آیت الله مؤمن یزد، مؤمن قومی، مثل مرحوم مصباح یزدی، آسد کاظم حائری و فرنگستان علوم اسلامی. ذیل نظریه پردازان غیر سنتی هم ما دو گروه رو میتونیم تحلیل بکنیم. یعنی گروهی هستن که اولا به امر سیاسی یا نظم سیاسی توجه دارن، تحلیلشون از بافت دولت در عصر غیبت غیر سنتی و دموکراتیکه، اما اینا خودشون دو گروه هستن. برخی هاشون ایجابی هستن به این معنا که علاقمند هستن که حکومت اسلامی رو در نظم‌های مردمی اقامه کنن، براشون منشأ مشروعیت مهمه و تحلیل کاملا غیر سنتی از بافت دولت در عصر غیبت دارن. بزرگانی مثل نائینی، اخوند خراسانی، حضرت امام و برخی از شاگردان ایشون این چنین فکر میکنن، یعنی براشون منشأ دولت مهمه، توجه دارن به دولت، تحلیلشون از بافت دولت کاملا غیر سنتیه و اتفاقا مصر هستن که چنین دولت به صورت شکل بگیره. اینا نگاهشون ایجابیه. در مقابل گروه دیگه هستن که اون دو سه خصوصیت اول دارن، یعنی توجه دارن، تحلیلشون از بافت دولت غیر سنتی است، اما نگرش سلبی دارن. یعنی اینکه با یک استدلال درون دینی نظم دینی رو نفی و از اسلام مدنی حمایت میکنن. یعنی معتقد هستن که چرا ما در عصر غیبت توجه به نظم سیاسی داریم، بافت غیر سنتی یا کاملا دموکراتیک برامون مهمه، اما این بافت یه بافت دینی نیست، ما باید بریم به سمت نظم‌های مردمی غیر دینی که امروز ازش تعبیر میکنم به دولت‌های مدنی. مثل اون شکل محسن کدیور و برخی از در واقع نو اندیشان یا دیگر اندیشان حوزه مثل سید احمد قپانچی بر این الگو در واقع تأکید میکنن. آخرین نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم اینه که حالا ما اگر بخوایم بفهمیم که کدوم تفکر از بین این در واقع چند دسته‌بندی اصیله و کدوم اصیل نیست، مستحضر هستید که ما در درون حوزه معمولا تفکرات سنتی رو تفکرات کانونی میبینیم که از سنتی ممکنه میل پیدا کنه در لایه‌هایی از حوزه به غیر سنتی. از اون طرفم کانونهای حوزه میل به سلب نظریه‌های دولت در عصر غیبت دارن و به سمت ایجاب حرکت میکنن. به همین دلیل شما اگر یک دایره بکشید با دو تا پیکان، پیکان اولو کفشو بذارید سنتی، نوک پیکانو بذارید غیر سنتی، ته پیکان دومی رو بذارید سلبی و نوک پیکان دومی رو بذارید ایجابی، بعد آنگاه میتونید بگید که ما از ضرب این دو تا پیکان چه تنوعات فکری در درون حوزه در باب نظم سیاسی خواهیم داشت. من در جلسه بعد ابتدا توضیح خواهم داد که کسانی که به امر سیاسی توجه ندارن و پولیتیکال اتنشنی ندارن کیا هستن. تفصیل اون بعض انشاءالله اگر عمری باقی باشه جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.